بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.
السلام عليكم جميعا.
السلام عليكم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. در كلمة لا يعلمون.
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
که در ذیل آیه 13 هم بود، یه اشاره اجمالی داشتیم به کلمه علم و فضائل علم که 24 خصوصیت و امیرالمومنین تو روایت راجع به علم فرمودن، و من فقط به یکیش باز تأکید بکنم که آقایون مواظب باشن چون از علما هستند علم رو منحرف نکنن، که فرمودن رأس علم تواضع، یعنی سر علم، اونی که جان علم بهش بستگی داره. یعنی اگر تکبر کردی علم دیگه جایی نیست، علم میره، علم با کبر منحدر میشه. بعد فرمودیم ازا مواظب باشیم که در برابر مردم تکبری نداشته باشیم که ما حالا دو تا کلمه یاد گرفتیم خبر جای نیست. اگر چیزی ما بلد باشیم و واقعا خدا لطفی عنایت کرده باشه به قرآن و اهل بیت بمون، این خیلی مهمه. ازا از خودمون چیزی نداریم، اونجا که مهمه در برابر علم جهل. حالا انشاءالله جای مناسبتری مبحث علم رو مفصل بیان میکنیم. حالا بهش مولم بر اینکه خود پیش بریم و بعد از آقایون در پیش رفتن در آیات نظر داشتن میریم جلوتر تا به سری آیات دیگه بعد برست مراجعه به علمیش در بحث. فرمایید که قرآن کریم علم رو تعبیر به بینایی کرده؟ نه، اظهار علم کردن غیر تکبره. قربونت برم، اظهار علم کردن کسی که عالم هست وظیفه تعلیم داره. دقت فرمودی؟ کسی که در مقام تعلم بوده است و عالم شده است وظیفه دوم و سنگین ترش تعلیمه. تعلیم بله باید اظهار بکنه، ممکن نمیشه که تواضعی نیست که من اگر چیزی بلدم نگم، که میخواد اون ربط به این نداره. بیان آنچه که انسان بلد هست و عالم هست بیانش برای خلق وظیفه شه، اون ربط به تکبر نداره. بله بله بله. ببینید هر آنچه که عالم میداند اون رو باید اظهار بکنه. نظر مودی و نورانیتش رو باید به دیگران هم برسان. این غیر از نصف تکبر، یه وقت بیان میکنه با تکبر، این بده. لذا اینکه فرعصه فرمودن رأس علم التواضع، یعنی در برابرش چبر اگر اومد او رو از بین میبره، علم و چبر از بین میره، لذا نمیتونه. اگر تکبر کردی و مخاطبت هم گوش بد نمیده. من فرمودید یکی از خصوصیات کسی که تکبر میکنه اونه که مخاطبین اون دیگه اون رو تحویل نمیگیرن، یه کلام در اونها ناقص نیست، لذا اصلا علم نیست. کسی که چبر داشته باشد علم ازش گرفته میشه، علمی دیگه چه نیست. اگر کسی عالم باشد تواضع درش. البته اونجا مسلم بدونید علم به معنای کامل و مصداق اکمل و اتم عالم پیغمبر است و اهل و بیت و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین. حالا جای خودش انشاءالله بحثش رو خواهیم کرد. اون که مسلم هست در این فضائل و خصوصیاتی که راتب علم امیرالمؤمنین توی روایت فرمودند، این که فرمودن اولی رو من فقط گفتم یه مقدار توضیح بدید، بقیه رو خود مراجعه بفرمایید. این که فرمود فرعصه و التواضع، چون هر موجودی به سرش جان داره و زندگی میکنه، سرش رو اگر بریدی میمیره. من فرمودی پاشا اگه قصد کنی ممکنه بازم زنده باشه، دستش رو بزنید بدون دستم زنده باشه، اما سر رو اگر زدی دیگه وجود نخواهد داشت. علم در باره علم امیرالمومنین میفرماد وجود علم به تواضع. تواضع چی؟ عالم. علم در چیست؟ در عالم. اگر عالم تواضع نداشته باشد، قد فرمودید علمش دیگه علم نیست، لذا اون علم ازش گرفته میشه، مذبوحه، نابود میشه. نه علم مطلق و عرض کردیم البته اون چه که روزهای قبل بود، اون چه که مراد از علم که اون علم به معنای واقعی است، یا اون علمی که حضرت فرمودن لیس به تکسب بل نور یقذفه الله فی قلب من یشا، اون چه که مسلم هست علم قرآن و علم اهل بیت، علم صراط مستقیم، علم دین. حالا چیزهای دیگر هم به عنوان فنون و مهارت و حرف اونها تعبیر میشن، نه به عنوان علمی که منتسب به ذات احدیت هست، علمی که میتواند همه آنچه که در این عالم هست رو به سمت سوی خدا دعوت بکنه، اون علمه. علم واقعی اونه. قد فرمودید حالا چیز فرموده تو خود دین و تو خود اون چه که روایات و قرآن فرموده هست، همه چی هست، اقتصاد هم هست. قد فرمودید بزا اون علم مطلق راجب به حضرت حقه، راجب به توحیده در واقع، که همه ی آن چه که راجب اهل و بیت و قرآن هست همه به سمت توحید هست. اون چه که مسلم هست در برابر علم جهله، یعنی تمام صفات نکوهیده، تمام رذائل اخلاقی و مشکلاتی که بشر داره از جهل منشأ میگیره. منشأ همه اون اعمال و همه اون صفات بعد جهل. مثلا چه حالا روایاتی بسیار در کتاب کافی بیان شده، چه حالا اگر بخواید مراجعه بکنید در جلد یک از صفحه 13 شروع میشه، یه حدیث مفصلی هم حدیث 12 هم هست پیرامون علم و جهل بیان شده که جهل رو خیلی کاملا توضیح داده. اینها رو مراجعه بکنید و من فکر کنم تا همین جالا راجع به علم و جهل بسمونه، تا انشاءالله به جای خودش در آیات دیگه باز به کلمات علم که میرسیم انشاءالله اونجا بحث علم رو مفصل مثل کلمات ایمان، مثل کلمات کفر بیشتر اون وقت انشاءالله درش غور میکنیم. کدوم؟ کافی جلد یک از صفحه 13 صفحه بکنم 7 و 8 میره. حالا این حدیث که مورد نظر بود صفحه 13 بود. آیه بعدی فرمود و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.
نکته مهم این است که در این آیه اول که آیه 14 هست و اذا لقوا الذین آمنوا، اینها وقتی به ملاقات مؤمنین میان، وقتی اینها همشون دست جمعی، باز ببینید کلمات تعبیرات قرآن همه موازنه داره، همه با هم قالو آمنا، اینا میگن ما هم مؤمنیم، ما هم ایمان آوردیم. حالا تو بحث این چه این منافقین چرا اظهار ایمان میکنن، و فرمودید علت بیان و اظهار ایمان در برابر مؤمنین چیست؟ مرحوم طیب اصفهانی سه احتمال دادن که یکی از این سه احتمال برای منافق متصوره، شاید هم هر سه، یعنی منشأ و ریشه این که منافق اظهار میکنه ایمان رو. برای چه اظهار؟ اولش میگن شاید از ترس باشه، شاید از ترس باشه که اظهار میکنن ایمان. مثلا قصه ایمان آوردن ابو سفیان رو شما در نظر بگیرید و اونهایی که در ردیف ابو سفیان بودن، در حالی که فتح مکه شد اونها اومدن گفتن که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اینا اظهار ایمان کردن. چرا اظهار ایمان کردن؟ اون چه که به ذهن میخورد این است که پیغمبر با آن لشکر عظیم و با آن قدرت و عظمتی که وارد کعبه شدن و فتح مکه نمودند، این باعث شد که اونها ترس بیان، ترسیدن. لذا یکی از احتمالات اینه که منافق چرا میگه ایمان آوردن و اظهار ایمان میکنه؟ ترس، بالاخره جونشه. بله دوباره حالا چه؟ به ناب جونه اصطلاح لبه ایمونه ترسی شدی، حالا که بلا به جون شد یه به چشم آدم میگذره. حالا که اینا میدونستن که ایمانشون باطله به بت‌ها و به اون شرکی که اینا قائل بودن برای حضرت هم اون وقت، حالا که دیگه پیغمبر اومده مسلط شده و شمشیر پیغمبر و اصحابش میترسیدن، پس فرمود چون ورود پیغمبر بسیار برای اونها ترساننده بود، خیلی اونها ترسید، با اون نقشه بسیار عالی که پیغمبر داشت که شب هنگام بر کوههای اطراف و بلندیهای اطراف مکه آتش روشن کردن که هر نفر مثلا چند تا آتش روشن کردن و اینها وحشت زده شد. قطع فرمودی بذار این منشأ این احتمال بسیار قویه که ابو سفیان چرا ایمان آورد؟ از ترسه، ترس. قطع فرمودی این یک. دومین احتمال این که از ترس جان شاید حالا خیلی برایشون اهمیت نداره، اما جهتی که اینا خونه و مال و زندگی و همه چیشون اگه به جنگ میرفت دست میداده نفرمون، بذار جهت این که ضرر و آزاری برسید بهشون، اینا من شمی شرطه بگن ما ایمان رو منافقین در همه جا این احتمال باز برشون. و سومش اینکه احتمال میده که اینها به دنبال طمع باشن. بعد فرمودیم که مصداق بارز این منافقین دومی و اولی بود، اولی و دومی بودن که اینها برای چی ایمان آوردن به پیامبر؟ چون دیدن پیغمبر وقتی که اظهار اسلام کرده و رسالتش را آشکار کرده، همه گروه گروه دارن بهش ایمان میارن و این پیغمبر پیغمبریه که عالمگیر میشه، شهر تا خر همه رو فرا میگیره. لذا اینها به طمع این که بیان و بله یه پستی رو، یه مقامی رو، مالی رو، یه چیزی رو بالاخره تصاحب کنن، ایمان رو بردن. پس احتمال در این که منافق اظهار ایمان میکنه و منشأ اظهار او هست، سه احتمال هست. یکی ترسه، یکی از ترس جونش، یکی ترس اضرار و آزار رسوندن به مال و منات، که این هر دوتا در هم در یکی میشد خلاصش. ولی خب مهم اولی ممکنه ترس جان باشه، چون ابو سفیان اینا بیشتر این بیشتر مصداق هست. یه دهی هم از ترس مال و منالشون از بین بره، حالا اگه ایمان نگیریم خونه اونو میگیرن، ولی میخوشندمون هم زن و عدسه اونم تصاحب کنن میره غنیمتی برن. یه اون زمان اینطوری بوده. لذا از ترس مال و از ترس ضرر رسیدن بهشون اومدن گفتن که ما مؤمنیم. منافق یکی از مناشه اظهار ایمانش هم این، یکیش هم طمع داشتن، طمع داشتن به پست و مقام نسبت به مسلمین و مؤمنین، میتونن پست و مقامی کسب کنن. حالا تو جمهوری اسلامی هم داشتیم، اول انقلاب منافقین که مجاهدین خلق اسپوزشته بودن برای خودشون، وارد انقلاب چی شدن و انقلاب پیروز شد، چنان اومدن اظهار ایمان کردن که همه مردم رو گول زدن و پسته کلیدی کشور رو بعضا تصاحب کردن، مثل ریاست جمهوری بنیسر نظر بود. اشنگ اومد وارد شد و رئیس جمهور شد، اون هم با رأی اون زمان، رأی خیلی بالا، بالای 90% مردم بهش رأی دقت فرمودید. اینا مهمه، پست همه چند. خب اگه اظهار ایمان نمی‌کرد، نمیتونست که پست بگیره. اگه میخواست خلاف اون عمل بکنه، همو اول میزدنش. منتها اون بحث رو عرض کردیم که منافق وقتی قره به خودش میشه، همه چیز رو از بین میبره. اینا اصلا نگذاشتن چهار روز بگذره، همو اول شروع کردن به مخالفت کردن با مسئولین مؤمن و مجاهدین و مبارزین واقعی مثل شهید بهشتی و امثال اینها. لذا اونجا همه تپشون افتاد رو آب، هیچ چیز دیگه براشون باقی نموند و الحمدلله سفرهشون از جامعه اسلامی ریشه‌کن شد. اینها نکاتیه که در وقت منافق هست. مثلا بیان این که ما میخواییم این مطالب رو بفهمیم و انشاءالله بتونیم گسترش بدیم مفاهیم قرآن رو، برای اینه که بتونیم جامعه اسلامی رو از شر منافقین در این باب تو از جهش دیگه شکن کنیم. الا انهم هم المفسدون،
الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
القرآن فرمود يبيدار باشه اين چه ميده برای همین نمیگه، برای این دست که ماها بیدار باشیم که صحنه حکومت و زندگی مسلمان ها رو در دست منافقین یه وقت قرار ندیم، حواسمون رو جمع کنیم. حالا منشأ این که منافق میاد وقت ملاقات بکنه مؤمن رو میگه ما آمنا همه شد.
و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون.
همه و همه میگن از منافقینه. سه منشأ داره، یا ترس از جونشه، یا ترس از مالشه، یا طمعه. حالا چه طمعه به پست و مقام، چه طمعه به مال، اینها باعث می شود که اونها بگن ما مؤمن هستیم. بفهم
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ
فعلا مسلم این چه؟ ببینید اولین کسی چه؟ در روایات داریم اولین کسی که در غریر قوم اومد و بیعت کرد با امیر المؤمنین و بخن بخن گفت دومی بود آه. اما خیلی نالتی بود که واقعا اولین کسی هم چه نگذاشت اصلا پیغمبر رو قسل بدن، پیغمبر رو کفن کنن، دفن کنن، اصلا نگذاشت به اونجا برسه. همین چه پیغمبر در حال مرج قرار گرفت و در احتضار بود، صحیفه را تشکیل دادن نامرده و همون جا هم حرف زد که خدا لعنتش کنه که ان الرجل لا یحیی، تو از این نامردی که حالا روایاتش هم داره تو سه آینه هست دار. اینا اگر بفهمن بعد اهل سنت این واقعیت ها را واقعا مستفسر میشن. افر بودی یعنی اونها بصیرت پیدا کردن نمیدونم و داشتیم مواردی که اومدن این بحث رو در روایات اهل سنت دوستان بهشون ارائه دادن و اونها شیعه شدن. نظر بودیم هر حال اینا چیزهایی هست که مسلمات و اون چه که مسلم هست در اظهار ایمان منافق مناشهش اینه، اون چه که در این خلفا و اینهایی که اومدن و چنان کردند بر اظهار ایمانشون فقط به خاطر طمع، یعنی مسلم بود. حالا اصلا منافق اون چه مسلم بدونید اینه، نه اینکه یکی از این احتمالا، هر سه احتمال در منافق وجود داره. یعنی منافق به خاطر چی ایمان رو اظهار میکنه؟ یکی از ترس جونشه، یکی از ترس مال و اموال و متعلقاتش و کسب و کاراش و آدماش، یکی هم از طمع اینکه میخواد به پست و مقام خودش رو برسونه. لذا همینم میگن قالوا آمنا
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ
خودشون رو مؤمن قرار تو بعضی الان محله هست یه روحانی که وارد بشه معمولا اونایی که یه مقداری سر نفاق دارن زودتر میان خدمت آقا که بتونن در لوای آقا و زیر سایه آقا بتونن اون چه که خودشون بله دنبال هستن برسن آقا را از سو استفاده بکنن. این مسلم حالا انشاءالله و ادا خلاق الى شیاطین هم برا فرده صلی اللہ
انشاءالله یه فاطمه هم بخونید برای شادی روح مرحوم شیخ محمود جان نصاری. اگر هم کسی میتونه فاطمهش بره خیابان کهنده کوچه 44 مسجد مطهری مسجد آم الله هاشم جنتیه که بعد از آم الله هاشم جنتی ایشون اونجا اقامه نماز میکردن، سه وعده رو نماز بخوندن بدون هیچ پولا چیزی در کار باشه، یعنی مخلصه، آدم خیلی مخلصی بود، خدا رحمتش کنه. دیروز فوت شدند و امروز هم اونجا مراسم میشه. شادی روحش بخونید یه فاتحه با صلوات فرمان.
این